أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در محتملاتی بود که در فقره دوم حدیث وجود داشت. عرض شد که در این مسئله چند احتماله. ما ظاهراً احتمالات رو گفتیم، بله؟ آیون؟ حالا یک طی سریع میکنم چون باز احتمال دیگری هم میخوام اضافه کنم. احتمال اول این بود، در ذهن بیارید رفقا حدیث رو، و الا چی؟ قبلش این بود که راوی از حضرت دوباره سوال کرد که آقا چه میفرمایید در مورد کسی که بگید بله قلت فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، اگر در کنار شیئی حرکت داده بشه و این نفهمد، شاهد عرضم اینجاست. قال لا، حضرت فرمودن نه، حتی یستیقن انه قد نام و حتی یجیع من ذالک امر بین. خب قبلش چی بود؟ حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیع من ذالک امر بین و الا. و الا یعنی چی؟ و الا یستیقن انه قد نام، در این که شرط چیه؟ احدی تردید نکرده. تمام بزرگان بالاتفاق میگن این و الا یعنی و الا یستیقن انه قد نام، یا بگو و الا یجیع من ذالک امرون بین. به این دوتا حتی قبل میخوره جمله شرط. حالا سادهش، اگر یقین نکرده که خوابش برده، شاهد ما اینجاست و الا که شرطش معلومه، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. ما آقایون در دو جمله کار داریم از یک حیثیت. اون دو جمله‌ای که کار داریم این دو جمله اخیره که چی باشه؟ فانه، این جمله اول، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، یا ابدا بالشك. آیا یعقوبی هر دوش وارد شده ها، دقت کنید. خب پس اینجا فانه على یقین من وضوعه رو کار داریم و بگید ولا ينقض اليقين بالشك ابدا رو. به سرعت میگم چون دو احتمال دیگه هم میخوام امروز اضافه کنم. احتمال اول که احتمال مرحوم شیخ بود، مرحوم آخون بود، از معاصرین دیدم آیت الله وحید هم این احتمال رو پذیرفتن، اینه که جزا در اینجا چی باشه؟ محذوف باشه، یعنی اصلا یه جمله سومی به عنوان جزا باشه. نه فإنه على یقین من وضوعه جزایه و نه لا ينقض اليقین ابدا بالشک، جزا محذوفه. یعنی چی؟ و الا یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. این میشه قول اول. خب طبعا آقا ای فانه على یقین من وضوعه جایگاهش چیه؟ هیچی، علت برای جزاست و علتی است که قائم مقام چی شده؟ معلول شده. خب جان آره خب حالا اگر این باشه، خب او اشکالاتی که وارد شد در این زمینه هست که جواب به قول شما تکرار شده، فلا یجب علیه الوضوء شد جواب، فانه على یقین من وضوعه شد علت، ولا ينقض اليقین بالشک ابدا هم به منزله علت دنباله همون علت است. بعضی ها میگن هر دوش با هم علته، بعضی هاش میگن، بعضی ها میفرماین که دوتاییش با هم علت هستن، اونشو خیلی کاری نداریم. بعد این آقایون چرا این سخن رو میگن؟ میگن چون باید جزا متوقفه بر شرط باشه. قضیه شرطیه قضیه تعلیقیه است، دقت کنید. حالا گاهی ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت، که اکثر موارد این گونه است ترتب جزا بر شرط، گاهی هم ترتب جزا بر شرط هست، اما معذرت میخوام، گاهی هم ترتب شرط بر جزائه، یعنی معلولیت. درست شد یا نه؟ پس گاهی شرط علت جزاست، گاهی شرط چیه؟ معلول جزاست. هر دوش هم داریم. ان کانت النهار موجوده فالشمسو موجودتون. اینجا الان جزا علت برای شرط قرار گرفته. درست شد یا نه؟ ولی بیشتر شرط علت جزاست. حالا اینجا هم اگر جزا جمله این آیون میگن، اگر جزا جمله فانه علی یقین من وضوعه باشه، اینجا ترتب بین شرط و جزا رعایت نشده. چرا؟ چون همیشه در غالب موارد چی علت برای چیه؟ شرط که علت برای جزاست. خب بعد اگر اینجوری باشه، فانه علی یقین من وضوعه در ذیل جزا اومده، چون جزا محذوفه، این پشت سر جزا اومده و در اداد جزا محسوب میشه و میشه چی برای شرط؟ بگید علت برای شرط. خب این اگر علت برای شرط باشه، خب اینجا به اصطلاح ترتب بین شرط و جزا به نحو متداول رعایت نشده. چرا؟ چون یقین به وضوع مترتب بر عدم یقین به نوم که نیست. شرط چی بود؟ و الا یستیقن انه قد نام، اگر ندونه که خوابیده. خب این فانه علی یقین من وضوعه جزای به اصطلاح در رتبه جزاست دیگه، این میخواد شرط قرار بگیره برای ما قبل. خب شما بگید آقا این خودشو جزا قرار بدیم، خود این فانه علی یقین من وضوعه رو جزا قرار بدیم، نگیم جزا محذوفه. آقایان قول اول میگن نخیر، این چون نمیتونه معلول برای قبل باشه بلکه علت برای قبله، پس فانه علی یقین بگید جزا واقع نمیشود. پس ای اگر جزا واقع نشه، جزا چیه؟ محذوفه. این بیان رو برای قول اول شاید به این صراحت نگفته بودیم. این قول اول. قول دوم، پس آیون بزرگان رفقا فضلا، ما الان داریم به سرعت میخواییم اون اقوال رو بگیم. قول دوم چی بود؟ آقا خود فانه علی یقین من وضوعه جزا باشه، همین حرفی که قول قبلی ردش کرد. ما بگیم آقا این جزایه، اما از باب جمله خبریه در مقام انشا. این قول رو محقق ناینی پسندیده و حقیر هم این قول رو میپسندم، یعنی منتخب حقیر یکی از اقوالش همین قوله که کل فانه علی یقین من وضوعه بشه جزا. آقا این چجوری میشه؟ هیچی، جمله خبریه است در مقام انشا. این رو شیخ گفتن تکلف داره، آیا آخون گفتن بعیدون الالغایه، اما محقق اصفهانی هم مثل محقق ناینی میفرماین هیچ منعی نداره این قول. حقیر هم همین رو میپسندم. چرا؟ محقق ناینی وجهشو میگه آقا اولا این دلیل محقق ناینی رو شاید به صراحه باز نگفتم، الان تکمیلش میکنم. محقق ناینی میگن آقا جون این وجه حداقل دو امتیاز داره در فواید الاصول جلد 4 صفحه 336. ایشون میفرماین حداقل دو امتیاز داره. یک، تحفظ کردیم بر ظهور جمله. روشنه آقایون؟ آقای یعقوبی روشنه؟ تحفظ کردیم بر ظهور جمله. و دو، ایشان می‌فرمایند که جزا بنابر این وجه علت نیست بلکه معلوله. بله، چطور؟ چطور جزا معلوله؟ چون میگن که و الا فانه على یقین من وضوئه، چون ایشون جمله خبریه در مقام انشا گرفتن، فانه على یقین من وضوئه، یعنی باید بنای تعبدیش بر یقین نسبت به وضو باشه. الا یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابیده، باید بنا رو بگذاره بر این که نسبت به وضو یقین دارد. پس ایف انه علا یقین من وضوئه طبق نقل محقق نائینی دو امتیاز داشت: یک، چیزی محذوف نگرفتیم، این امتیاز سومیه که باز بنده میگم، چیزی رو محذوف نگرفتیم، عدم حذف، از حذف چیه؟ اولاست، طبق این بیان چیزی محذوف نیست دیگه. دو، تحفظ شده بر ظاهر عبارت که فإنه على یقین من موضوع جزا باشه. و سه هم جزا معلول علته. نگید فإنه على یقین من موضوع ای علته، نه خیر، که شاید به ذهن شما این تبادر کرد، نه، چون بنای تعبدی باید بگذاره، جزا میشه معلول برای علت. اینم قول دوم. جان نه،
شما
دیگه، شما
آمدید جمله خبریه رو آمدید
گفتید
اراده شده انشاء.
خب فراوون داریم، اما محقق نائینی میگه فراوون داریم. خب حالا ممکنه شده. حالا ممکنه یک نقیصه هم داشته باشه، من قبول ندارم نقیصه شوها، لو سلمنا که یه نقیصه داشته باشه، اما سه تا امتیاز داره این منتخب محقق نائینی. قول سوم،
بنای عملیش در مقابل یقین تکوینی
جان،
بنای عملی رو بذاره، یعنی
آره، یعنی بگه که من متیقنم، بگه من نسبت به وضو یقین دارم تعبدن. قول سومم گفته بودیم، اینو به سرعت تمامش کنیم، که ولا ینقض جزایه. از وقتی جزا سر چی بود؟ قول اول محذوف، قول دوم فانه على یقین من وضوئه، قول سوم ولا ینقض الیقین بالشک، به ترتیب شد، یکی محذوف، یکی فإنه على یقین، یکی هم ولا ينقض اليقین بالشک. آقا فإنه على یقین چیه؟ توطئه و مقدمه جزایه. اینجا باز یک تکمله ای عرض کنم. بعض از بزرگان گفتن که آقا بر سر جزا که واو نمیاد، چون ولا ينقض اليقین، بر سر جزا یا فا میاد یا چی؟ اصلا هیچی نمیاد، در حالی که اینجا بر سر لاینقض واو آمده. این رو آیت الله وحید حفظه الله دیدم پاسخشو دادن، زیبا هم دادن. ایشون میگن و عدم دخول الفاء علی الجزا انما هو لدخولها علی التمهید. چقدر زیباست. میگن درسته که فا بر سر لاینقض نیامده، باید چی می آمد؟ فا می اومد، فلا ینقض، یا اصلا هیچی نمی اومد، چون گاهی بر سر جزای هم چیزی نمیاد. این قلتی که شما می کنید، میگید که آقا اگر لا ینقض جزاست، واو کجا معهوده بر سر جزا؟ این حرف جدیده ها. آقای وحید جواب میدن، میگن آقا چون بر سر مقدمه جزا توتعه، چون فإنه میشه تمهید برای جزا، چون بر سر اوفا آوردن، دیگه دوباره بر سر بعدیش که خود جزا باشه لازم نیست فا بیارن، چون او توتعه و تمهید برای جزاست. فإنه على یقینه، خب چون میخوان جمله رو به جمله قبل ربط بدن. چجوری ربطش بدن به جمله قبل؟
این مستمر شده در در
همش بله داریم، بله 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 داریم. این واو که بر سر لاینقض اومده، اگه لاینقض خالی میگفتن آدم نمیفهمید که ارتباط دارن این دو تا به هم، بین تمهید یک شی با خود یک شی عطف به واو هیچ مشکلی نداره. پس سخن جدید ما آقای صادقی سر چی شد؟ سر این شد که از این قول سوم ما چه کار کردیم؟ دفاع کردیم. قول چهارم قول محقق اصفهانیه.
خب نپذیرفتیم قول سوم در هر صورت، یعنی میفرمایید که دلیل نداره که با اون بلا یک باز علا
بله، از نظر صناعت و از نظر معنای مقداری مشکل داشت، مشکل داشت، مشکل داشت. احتمال چهارم از محقق اصفهانی بود شبیه احتمال دوم بود که فإنه على جزائه على یقین من وضوئه جزائه، ولی جمله جمله اخباریه نه انشائی که قول دوم میگفت. ایشان عبارتش اینه فإنه على یقین من وضوئه جمله خبریه لفظا و معنا ولكنها علت للشرط آیون فإنه على یقین جزائه. اما از او خیلی واضحه، دقت کنید، اینا تکرار نیست خیلی هاش، ایشون میگه فإنه على یقین من وضوئه جزائه، اما از او سنخ جزاهاییه که علت شرط واقع میشوند، نه جزایی که معلول شرطه و این هم معهوده جزا جان، ولی استعمال شده. اجازه بدید یک کلمه معذرت میخوام. ایشون میگه که پس فإنه على یقین من موضوع جزا مثل قول دوم، اما قول دوم نگفت جزایی که در به اصطلاح در مقام خبر باشه، گفت جمله خبریه در مقام انشاء. ایشون میگن هم فإنه على یقین من موضوع جزای، هم جمله جمله خبریه است، اما علت برای شرط هست. چرا و الا این کار و الا یست طریق انه قد نام، این یقین به نوم نداره. چرا؟ به خاطر این که وضو دارد. خب این قول یه ذره اشکالش میدونید چیه بزرگواران؟ اینم عرض کنم اینجا و الا یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوئه، واقعا علت برای این شرطه کجاش علته؟ عرض بنده است به محقق اصفهانی. ایشون میگن چی؟ میگن آجون فانه على یقین جزای، جمله جمله خبریه است، و بعد میگن که لفظا و معنا ولکنها علت للشرط. شرط چی بود؟ الا یستیقن انه قد نام الا یجئ من ذلک امر بین، اگر یقین نداره به خواب. بعد جزا چیه؟ فانه على یقین من وضوئه، علت هم هست دیگه، به خاطر این که یقین نسبت به وضو دارد پس یقین به نوم بگید نداره. کجا علت برای اونه؟ روشنه؟
ملازمه داره
ولی علت. آها، یه چیز دیگه میگه ایشون، میگه نه ب... جان شما چی میفرمایید؟
ملازمه داره ولی علت
نیست. ما یه ما تعبیر و تصریح ایشون میگن جملتون خبریتون لفظن و معنن ولکنها علتون لشرط. ما نمیپسندیم این قول رو، جهتش هم همینه که کجا جزا در اینجا علت قرار گرفته برای شرط. احتمال پنجم احتمالیه که اینو جدیده، این اصل احتمالش هم جدیده، احتمالیه که مرحوم امام خمینی در الرسائل جلد اول صفحه 85 متعرض شدن. ایشان میفرماین و الا راجع به حتی یستیقن انه قد نام باشه و مقدر اونچه مرحوم شیخ و آخون گفتن باشه، ما این را قبول نداریم. و الا یستیقن حتی انه قد نام، نه، مقدر اینه، دقت کنید رفقا. و این وجب الوضوء قبل الاستيقان، استيقان، اگر واجب باشد وضوء قبل از یقین، قبل از یقین به چی؟ به نوم. لازم نقض اليقين بالشک الا، یعنی اگر وضوء واجب باشه. خب آقا حالا احتمالشو بگیم بعد عرض دارم. و الا یعنی و ان وجب الوضوء قبل الاستيقان، خب بعد اون لاشو ایشون چه کار میکنن؟ قبلش چی بود؟ فلا یجب علیه الوضوء، تو عبارت روایت آیون همین نبود؟ بخونید روایت رو بخونید، عجیب من از ذهنم میره جان. نه نه یک بار دیگه بخونید. و الا نه نه قبلشو نه نه از قبل از اول منظورمه، بخونید به اونجا کار دارم، از اما اولش بخونید، من خودم بیارم ظاهرا سریع تر میارم، اجازه بدید من خودم میخونم. میگه که قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب خفقه وخفقتان علی الوضوء، حضرت فرمودن قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. خب بعد که پس قبلا گفتن چی؟ وجب الوضوء، اگر اینها همه به اصطلاح خوابیدن. قلت فان حرك في جنبه شيء ولم يعلم به قال لا. لا یعنی چی؟ ایشون میگن لا حتی یستیقن، راجع به اینه لا. خب یعنی چی؟ نه مگر تا وقتی که یقین براش حاصل بشه. نتیجتا شرط چی میشه؟ میگن و ان وجب الوضوء قبل الاستيقان، اگر قرار باشه وضوء قبل از یقین بر این بنده خدا چی باشه؟ واجب باشه. لزمه نقض اليقين بالشك، لازم میاد نقض یقین به شک. پس مقدر گرفتیم اون شاهد برای این مقدر، فانه على یقیننه، فانه على یقینن قرینه برای مقدره و بیان است برای فساد نقض یقین به شک این فرمایش ایشان. من یه مقداری نفهمیدم که ایشان چرا این گونه تقدیر گرفتن. میگن که یعنی و ان وجب الوضوء قبل الاستيقان لازم نقض اليقين بالشک، این میشه مقدر.
اینه یک امر وجودی گرفتن.
درسته. بله بله بله.
عدمی میگرفتی؟
عرض میکنم قبلش گفتن چی؟ وجب علیه الوضوء دیگه. این لا یعنی لا یستیقن، لا حتی یستیقن، و ان لا یعنی و الا حتی یستیقن، اگر بگید یقین نکرده. یقین نکرده چی؟ یعنی اگر قبل الاستیقانه، قبل الاستیقان و یقین چی بود؟ وضو داشت دیگه. اما اگر واجب باشه وضو بگیرد، اگر واجب باشه وضو بگیره لازم میاد نقض اون یقین بشه. خب اینم به نظر ما خیلی دارای تکلفه و با ظاهر یه مقدار ناسازگاره، لذا احسن احتمالات حقیر عرض میکنم احتمالی است که محقق نائینی پذیرفتن و محقق اصفهانی هم یکی از دو احتمالی است که گفتن، یک احتمال که احتمال خودشون بود، یکی هم همینه که میگن در این هم محظوری بگید نیست. حالا سوال
جزا معلول علت هست، این حالت برای من واضح نشده، یعنی چی جزا معلول علت هست؟ یعنی
جزا معمولا معلول علت دیگه. انجا اک از ایدون، اگر درس بخونی موفق میشی، اگر درس بخونی موفق میشی، اینجا شرط علت جزاست که متداول امینه. گاهی جزا علت شرطه، میگیم ان کانت النهار موجودا فالشمس طالعه، اینجا جزا علته. اگر من به فلان پسرم پول دادم، بابایی به یکی از بچه ها پول میده، بعد او بچه دیگه معترض میشه، میگه اگر به داداشت پول دادم به خاطر اینه که امتحاناش و نمراتش خیلی خوب گرفته. اینجا جزا علت برای شرطه، چون درساشو خوب خونده من بهش هدیه دادم. زیاد اتفاق میفته. آیون یه بحثی بعدن مطرح خواهیم کرد انشاءالله که بنابر این اقوال پنجگانه آیا حجیت استصحاب کلم ثابت می شود یا نه، که اونو بعد خدمتتون عرض میکنم. مرحوم، خب اینم که یک نکته، مرحوم صاحب کفایه آمدن گفتن آقا جون اینجا ما دقتون، یه حرف جدیده اینا همش، صاحب کفایه گفتن آقا جون اینجا درسته که سخن در مورد وضوع هست، حالا چه با ترکیبی که من آقای آخون قبول کردم که ترکیب اول بود مثل مرحوم شیخ، چه تراکیب بعدی، البته ایشون علل قاعده در از ناحیه ترکیب خودشون دفاع میکنن، ولی این دفاعیه ایشان به درد سایر ترکیب ها هم میخورد، فرقی نمیکنه. ایشون میگن آقا اینجا درسته که سخن در وضوعه، اما الغاء خصوصیت از وضوع شده. نه خیر، لغو یعنی الغاء کردیم خصوصیت نسبت به وضوع رو. به چه دلیل؟ ایشون میگن به سه دلیل. دلیل اولشون و وجه اولشون، ایشان میفرماین این تعلیل چون ایشون دیگه چی رو گفتن؟ و الا یستیقن انه قد نام، ایشون گفتن جزا چی شده آقایان؟ حذف شده، فانه جانشینش شده، یادتون نره دیگه. خب ایشون میگن که آقا ظهور داره این تعلیل که فانه علی یقین من وضوعه، ظهور داره در این که یه امر ارتکازیه، نه امر تعبدی که آقای بگید نائینی فرمودن. روشن چی دارم میگم؟ پس فانه علی یقین من وضوعه علته، اما علتی است که امر ارتکازی است نه امر تعبدی. موضوع نقض چیه آقایان؟ مطلق یقینه، لا تنقض چی را؟ یقین را. خب یقینم اینجا چیه؟ مطلقه، نه یقین به وضوع. پس موضوع یقین، یقین مطلقه، لا ینقض الیقینه، یقین به وضوع نیست. و بعدم تعلیل ظهور داره که یک امر ارتکازی است. اگه امر ارتکازیه آقایون فقط در یقین به وضوع حرف مطرحه؟ نه، ارتکاز فقط در یقین به وضوع؟ نه، در یقین به غسل هم هست، در یقین به فلان واجب دیگه هم هست، من نماز باید بخونم الان چکار کنم، یقین دارم که خوندم یا یقین ندارم، این حرفا میاد. دقت کنید آیا آخوند دو چیز رو به هم وصل پینه میکنن، یک ظهور داره این تعلیل در امر ارتکازی، دو بگید یقینم، نه یقینم یقین مطلقه. خب ارتکازش هم ارتکازیه که دخلی به یقین وضوع تنها نداره. خب قشنگ شد. ولی ما عرض میکنیم اگر ایشون میگه اگر یقین به وضوع یقین تعبدی باشه، چون میدونید اگه یقین تعبدی باشه مجبوریم بگیم که پس یقین به چیه؟ وضوع محل کلامه، چون تعبد اینجا آمده. حالا اونم من جواب میدم ها، ولی فعلا ما میگیم یقین امر ارتکازی است، علی الیقینم عام مطلقه، پس اصلا کل یقین ها رو بگید شامل میشه، چون امر ارتکازی های صادقی فقط نسبت به وضوع که نیست، نسبت به همه چیزه. این قرینه اول. قرینه دوم، وجه دوم، دلیل دوم، هر چی میخواد تعبیر کنید، ایشون میگه اگر احتمال بدید لاین قزل یقینه به شک مربوط به وضو باشه، این به جهت اینه که لام در علی یقین رو لام بگید لام عهد بگیریم، در حالی که ظهور در جنس داره و اصل در لامم جنسه. من اینو مراجعه دقیق تری کردم به کتب لغت، دیدم هیچ کدام این جمله رو نمیگن که ظهور داره در بگید جنس. اتفاقا در عبارات، بله عبارتش هم نوشتم براتون، آره جان
ایشون فرمود اصل در الفلام جنس ای از کجا میاد؟
تعبیر ایشون همینه. آها، ما این عبارت رو از کتب ادبیات دیدم در مغنی. ایشون میگه که انها لتعریف العهد، معنای الجنس رو میگه، میگه اصلا الجنس هم بازگشت به عهد داره، برعکس میگه مغنی. چرا؟ میگه چون انها لتعریف العهد، کدوم عهد؟ فان الاجناس امور معهوده فل، هر کی گفت کجا؟ از هان، آفرین. خب اگر اینجوره متمیز بعضها عن بعض و یقسم المعهود الى شخص و جنس، پیدا کردی؟ مغنی اینو میگه. پس در واقع درست برعکس فرمایش آیا آخون میگه مغنی، میگه نخیر اصل در لام چیه؟ بگید عهد است. پس این قرینه مرحوم آقای آخوند هم فیه تأمل. قرینه اولش هم ایشون گفت ظهور داره در یک امر ارتکازی نه تعبدی. بنده عرض میکنم اتفاقا ظهور در تعبدیت داره. فانه على یقین من وضوعه خبره. ایشون میگه نه 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 نه، من طبق قول خودم دارم حرف میزنم، که قول من اینه که این فانه علت برای جزاییه که اون جزا محذوفه. خب از این جهتش خیلی نمیشه اشکال کرد به ایشون، چون بنابر مبنای خودش میگه. ولی عرض کردم دلیلی و قرینه ای که ایشان آوردن اینه و ما هم این قرینه و دلیلشون رو قبول نداریم. ظاهر عبارت انصافا فانه على یقین من وضوعه یعنی چی؟
ایشون میگن
که علته علته.
حالا این جمله که بهشون گفته میشه، چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که این یقین تو مسائل مختلف هست.
بله، علی الیقین رو که میگن عامه. ما در اینجا با ایشون آیه جهانفر، ما در اینجا با ایشون مشکل نداریم که علی الیقین عام باشه، اما در اون اشکال داریم که ایشون میگه العهد، علی عهد نیست، علی جنس و استعمال، اصل در علم علی جنسه. ما اینو بدلش مته به خشخاش میگذاریم.
خودشون در جای
دیگه هم
آره
یک بله، ایشون میگه که مثل علی الحسن و الحسین میمونه، که با او کلام دیگه شون هم تفاوت داره. میگن علی زینته و به اصطلاح نه برای این معانی که شما میگید، که اگر او باشه که اصلا نه علی عهد داریم نه علی جنس داریم. یه جای دیگه یه کفایه همین رو میگن، اما اینجا نه. لذا این قرینه مرحوم آقای آخوند رو هم ما نمیپذیریم. خب حالا فتعملای آقای آخون دیگه باید دید منظورشون چیه. من دیدم فتعملش تو ذهنم هست. بله.
احساس بکنم آخون چون که اینو در مقام تعلیل گرفته، آره دیگه، یه امر ارتکازیه. ولی اگر در مقام جزا میگیره،
بنده همین عرض کردم دیگه، گفتم ایشون با توجه به قول خودشون این سخن رو گفتن.
حالا من میگم یعنی چی میشه که اگر ما تعلیل بگیریم میشه ارتکازی، اگر جواب بگیریم میشه تعبدی؟ همینش معنام جای سوال.
فانه على یقین من موضوع، اگر جواب باشه، خب من یقین دارم نسبت به موضوع. اگر منظور او یقین سابقه که تکرار شده دیگه، گفته اگر یقین به موضوع ندارد، اگر نمیداند که خوابیده و یقین به موضوع ندارد دیگه، میشه تکرار. درست شد؟
خب خالص
اینه،
چون بخواد تکرار نشه میشه
مثلا این وجه. و قرینه سوم آیا آخون میگن آخف فانه على یقین من وضوعه، از وقتی دو دلیل آوردن برای اطلاق، یه دلیل اولشون در فانه على یقین بود، دلیل دومشون در ال لا ينقض اليقین بود، دلیل سوم میگن کی گفته که اصلا این رو دقت کنید خیلی قشنگه، کی گفته که اصلا فانه على یقین من وضوعه ظهور داره در تقید یقین به وضوع؟ نه، اصلا ترکیب رو شما درست نفهمیدید. فانه تعبیر رو اصلاح میکنیم، اصلا شاید من وضوعه متعلق به ظرف مقدر باشه. معنای جمله چی میشه؟ فإنه من طرف وضوئه على یقینه، از طرف وضوء بر یقین است، پس حد وسط آیون، حد وسط میشه خود یقین. فإنه من طرف وضوئه على یقین، و هر کس که بر یقین باشد باید اعتناء به شک نکنه. شد عام. خب این هم فرمایش ایشان که حد
اولش این با مقدمه اول میگه ارتکازی چیه؟
در اونجا میگه که درسته که امر ارتکازیه، اما به اصطلاح ظهور داره در مطلق یقین، از اون ظهور تعلیل ایشان استفاده می کند. تعلیل رو امر ارتکازی می گیره نه تعبدی. در وجه سوم ایشون میخواد بگه که اصلا یقین در این عبارت مطلق یقینه، اما از کجا مطلق یقینه؟ از این که من وضوئه متعلق به ظرف مقدره، اما در وجه اول من وضوئه متعلق به ظرف مقدر نبود و کلش هم علت بود برای سابقه. این وجه وجه بدی به ذهن نمیرسه، اما در وجه اول بعضی از بزرگان، چقدر وقت داریم؟ یعنی چند دقیقه گذشته؟ خب همین جواب وجه اول رو بدم تمامش میکنم. جواب وجه اولی بود که ظهور داره تعلیل در این که امر ارتکازی است دیگه، نه تعبدی. خب اگر ارتکازی شد میشه مطلق. جوابی که داده شده به ایشون اینه که حکمی که در علت میاد، اینجا رو خوب دقت کنید، حکمی که در علت میاد لازم نیست نزد مخاطب معلوم باشه. نه، گاهی علتها که من فإنه علی یقین من وضوئه علت دونست دیگه، گاهی علتها امر معلوم در نزد مخاطب نیست. به تعبیر آخر لازم نیست علت قبل از خطاب برای مخاطب معلوم باشه. دقت کنید رو الفاظ دقت دارم. پس علت لازم نیست قبل از خطاب برای مکلف و مخاطب معلوم باشه، نه، گاهی علت با خود تعلیل معلوم می شود، یعنی وقتی در مقام تعلیل قرار می گیره اونجا تازه می فهمیم عجب این علته. خب حالا که اینجوریه یه مثال می زنیم، می گیم اکرم زیدن لأنه عالمون. اگر لأنه عالمون که علته نمی آورد، ما از قبل معلولش چیه؟ وجوب اکرام. ما می فهمیدیم وجوب اکرام رو؟
وجوب
اکرام زید رو میفهمیدیم؟
ولی به خاطر علمش رو نمیدونست.
بله خب همون دیگه، بله، یعنی علت رو شما نمیفهمیدید که چیه دیگه. پس گاهی علته با خود بگید لفظ میاد. اصلا اکرام زید اکرام عالم مهمه دیگه. اکرم زیدن لأنه عالم، حکم شما چیه؟ وجوب اکرام زیده؟ نه، وجوب اکرام عالمه. انگار متکلم داره به شما میفهمونه راستی زیدم یکی از علماست. حکم اصلی شما که وجوب اکرام زید نیست که شماها الان به بنده مناقشه کردید. خیر، حکم وجوب اکرام عالمه. ای آقا پس چرا متکلم زید رو آورده؟ یک لطف اضافه هم کرده، گفته شما تردیدی در عالم بودن زید نداشته باش، یا تأکید بیشتری کرده. اگر میدونید که زید عالمه، این که اختصاص به ذکر داده تأکید بیشتری کرده. خب
ما علت رو در غیر لفظ و تعلیل از کجا میخوان؟ یک مثال دیگه چجوری
میفهمیم؟ از قبل میدونیم که مثلا فرض کنید که هر کس تقوا داشته با، هر کس مثلا سید باشه، امروز باید عیدی بده. اینو از قبل میدانیم، میگیم برو منزل فلانی به خاطر این که این سید است، برو منزل فلانی. خب این علت معلومه دیگه، از قبل این علت رو شما میدونستید یا نمیدونستید؟ برو منزل فلانی به خاطر اینکه سیده و هدیه میدهد. این رو که سیده و هدیه میدهد شما از قبل میدونستید. خب برو، روز عید قدیره، خب برو منزل فلانی. این علت رو شما از قبل نمیدونستید؟ نه نه، اجازه بدید این همین رو حلش کنم.
کجا میدونسته بنده خدا؟
نه گاهی، نه ایشون میگه گاهی علت مستشکل به آقای آخون میگه، میگه گاهی علت رو ما خودش رو از قبل میدونیم، ولی خیلی از موارد هم هست که علت با خود عبارت میاد. خب حالا اگر این جوریه، پس در ما نحن فیه چه کار میکنیم آقایان؟ میگیم علت خودش ذکر شده و خودش الان برای ما معلوم شده، پس میشه یک علت تعبدی، ارتکازی دیگه نیست. از این یک کلمه جواب داره، جواب اینه که ظاهراً بهش نمیرسیم. پس تا اینجا آقای آخون سه وجه بیان کردن برای این که در ما نحن فیه الغاء خصوصیت کنیم. وجه اولشون رو جوابش رو دادیم، باز حقیر میخوام به این جواب یک مناقشه کنم. مناقشش انشالله طلبتون برای فردا. ولله الحمد.